بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض. بحث أخيري که مطرح شد مسألة ایجاد در ارتباط با خلقت بود و اینکه خداوند متعال اشیاء را ایجاد کرده و خلقت لا من شیء خلق کرده است نه از چیزی و با روشی که می گفتیم روش تحقیق صحیح است برای معارف توحیدی و آن حرکت عقلانی است و با حرکت عقلانی و تفکر و تعقل رسیدیم به این که این عالم را مبدعی است، خدایی است، آفریدگاری است و بعد هم با همین حرکت عقلانی رسیدیم به این که این آفریدگار برای ارشاد خلق پیامبر فرستاده است و مسئله وحی مطرح و به حکم عقل ثابت شده باشد، پس از اثبات این دو مرحله به حکم عقل به این مطلب میرسیم که چون مطالب وحیانی مطالبی است که در ارتباط با علم نامحدود بی خطای خداوند متعال است، اگر کسی بخواهد به مطالب صحیح و از منبع صحیح مطالب را بگیرد طبیعی است که به حکم عقل باید از وحی بگیرد و این مطلب به صورت‌های مختلف تکرار شد و تکرار می‌شود، چون اساس روش شناخت صحیح است که ما بعد از اینکه خدا رو قبول کردیم با استدلال عقلی، بعد هم پیامبر رو قبول کردیم با استدلال عقلی، پس از این دو مرحله پیامبر رو که قبول کردیم با استدلال عقلی، معناش اینه که این پیامبر حرفهایی که میزند از ناحیه خداست دیگه، پیامبر است در احکام، در اخلاق، در عقاید و در بخش عقاید که بحثمون هست، باز نتیجه همین می شود که بخواهیم بفهمیم مطلب چیست باید به گفته های این پیامبر مراجعه کنیم. البته چون عقل ما را به وحی رسونده، باز عقل هم موقعیتش جای خودش محفوظه، یعنی مطالبی که در این وحی آمده عقل هم میبیند مشکل نداره، عقل هم میبیند مسئله نیست، مشکل دار نیست. اگر احیانا هم گفتیم موردی دیدیم با عقلمون سازگار نیست، عرضمون این بود که به خود وحی که مراجعه میکنیم اون مورد را معنا کرده، اون مورد را توضیح داده. مکرر گفتیم مثلا جا ربک، خدا آمد، در وحی آمده، این با عقل سازگار نیست. ملاک اصلی هم که عقل بود. خدا آمد، آمد و رفت نداره خدا. اگر آمد و رفت داشته باشد، این چنین است که بایستی محدود باشه، بایستی که معلول باشه، با ادله قطعی عقلی سازگار نیست. ولی میبینیم خود وحی معنا کرده، خود وحی گفته جا ربک، یعنی جا امر ربک. پس مدعی هستیم که در وحی چیزی مخالف با عقل وجود نداره. وحی است دیگه، از ناحیه خداست، از ناحیه خدا که ضد عقل چیزی نیست. عقل را حجت قرار داده، وحی را هم حجت قرار داده، این دو با یک دیگر تضادی ندارن، همسو هستن، کمک هم هستن. اگر موردی به نظر رسید که ضد عقل است، با مقداری بررسی در خود وحی میبینیم خود وحی معنا کرده به گونه ای که تضادی در کار نیست. با توجه به این جهت در وحی که وارد شدیم در ارتباط با خدا و کائنات، فراوان مدارک وحیانی دلالت دارد، احادیث متعدد و معتبر و روشن که خداوند کائنات را ایجاد کرده، خلق کرده، درست کرده، که در روایات تعبیر می شد خلق لا من شیئن. اینجور نبوده که چیزی بوده خدا اون چیز را تغییر داده. خلق لا من شیئن، آیه هم که خوندم ناظر به همین است که بدیع السماوات والارض، مبدع با عین و همچنین مبدع با همزه، انشأ ایجاد کرده، او کائنات را ایجاد کرده. این بحثی بود که در آخرین جلسه بحث روایاتش رو خوندیم، اون وقت این نتیجه رو تذکر دادیم و حالا تعقیب میکنیم که چی؟ وقتی مسئله ایجاد شد، یعنی کان الله ولم یکن معه شی ثم اوجده، وقتی بدیع السماوات و الارض شد، وقتی جعل شد، انشأ شد، مبدع شد، ایجاد کرد، روشن است که چیزی که ایجاد شده اون نیاز مطلق است، محتاج محض است، و ایجاد کننده غنی مطلق است. که انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ذات مقدس حضرت حق قائم به ذات، به تعبیر اصطلاحی واجب الوجود و غنی مطلق. غیر او چیست؟ غیر او نیاز مطلق، محتاج مطلق، چرا؟ چون ایجاد کرده دیگه، شیء ایجاد شده، خلق شده، یعنی به خودش قائم نیست، نیازمند است، نیاز محض است. پس وقتی این مطلب ثابت شد که ایجاد است و به نتیجه خدا غنی مطلق و خلق و کائنات و ما سوای او نیاز مطلقند، بین غنی مطلق و نیاز مطلق هیچ شباهتی نیست، بین غنی مطلق و نیاز مطلق سنخیتی نیست. سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت. حقیقت ذات مقدس حضرت حق غنی مطلق، حقیقت کائنات خلق شده نیاز مطلق، غنی مطلق با نیاز مطلق هیچ سنخیتی بینشون نیست، یعنی در حقیقت اشتراک داشته باشن نیست. بله هر دو رو میگیم شیئون، هر دو رو میگیم موجودون، در این اسم و مفهوم مشترکن. همین جا میگیم شیئون خداوند لا کل اشیا که تو روایات بود، موجودون لا کل موجودات، ولی در مفهوم موجودون مشکل نداره که بگیم هر دو موجودون، یعنی طرد عدم بکنن، ضد عدمن. ولی ذات مقدس حضرت حق موجودیست که به ذات است و غیر او موجودیست که بل غیر است، پس سنخیتی بینشون نیست. مدارک نقلی عدم سنخیت روایات فراوانی است که گفته میشه که لا یشبهه شیء، خدا شبیه چیزی نیست، لیس کمثله شیء، لا یشبهه شیء، پس شباهتی با هم ندارم، سنخیتی با هم ندارم. دلیل عقلیش هم همین بود که الان گفتم، که چی؟ که چون ایجاد کرده، غنی به ذات اوست، فقیر به ذات شیء است که ایجاد شده، غنی به ذات فقیر به ذات با یکدیگر سنخیتی نخواهد داشت. حالا اگر کسی بگوید که نه دلیل عقلی داریم بر سنخیت، که گفتن دلیل عقلی داریم برای این که بین خدا و کائنات باید سنخیت باشه، چی دلیل عقلیشون؟ دلیلی که برای سنخیت در فلسفه آمده است این است، میگوین بین علت و معلول باید سنخیت باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، چیزی که علت است که منشأ، و چیزی که معلول است که درست شده است از این علت، اینا باید بینشون سنخیت باشه. چرا؟ به این دلیل که اگر بینشون سنخیت نباشه، رابطه مخصوص نباشه، اشتراک مخصوص نباشه، هر چیزی ممکنه از هر چیزی صادر بشه. لصدر کل شیء من کل شیء، از گندم پرتقال درست بشه، از جو گلابی درست بشه، از هر چیزی هر چیز درست بشه. اگر بین علت و معلول سنخیت نباشه، باید رابطه باشه، یک اشتراکی با هم داشته باشن، باید با هم یک جهت خصوصیتی را مشترک باشن. و الا اگر اشتراک نباشه، خصوصیت نباشه، رابطه خاص نباشه، سنخیت نباشه، لصدر کل شیء من کل شیء، یعنی هر چیزی میتونه علت هر چیزی باشه. و حالی که میبینیم اینجور نیست، هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه. هر چیزی که علت هست با معلولش یک ارتباط خاص داره، سنخیت خاص داره که این از او سر میزنه. این بذر گندم با گندم یه سنخیتی داره، با پرتقال سنخیت نداره، ازش صادر نمیشه. با گندم سنخیت داره، ازش صادر میشه. اگر چنانچه سنخیت نباشه بین علت و معلول، باید هر چی از هر چی صادر بشه و چنین چیزی نیست، هر چی از هر چی صادر نمیشه. پس بین علت و معلول چی لازمه؟ سنخیت. و الا لصدر کل شیء من کل شیء. خداوند متعال هم که علته، موجودات هم که چیه؟ معلوله. پس باز بین خدا و علت بایستی یک رابطه مخصوص و سنخیتی باشه. به حکم این که بین علت و معلول گفتیم قاعده است، باید سنخیت باشه. و الا لصدر کل شیء من کل شیء. روشنه دیگه این استدلال عقلی. گفته میشه هر چی گفته شد تا حالا با این استدلال عقلی چون سازگار نیست، باید بذاریم کنار. عقل میگه که چی؟ میگه که علت و معلول بینشون باید سنخیت باشه. پس باید بین خدا که علت است و کائنات که معلوله سنخیت باشه. روشن واضح عرض خدمتتون. جواب این استدلال عقلی اینه، راست است، بین علت و معلول باید سنخیت باشه. اگر حالا این رو همه قبول ندارن ولی تسلیم بشیم، تنزل کنیم، اگر علت و معلول علت طبیعی باشه، یعنی دانه گندم باشه، یعنی علت مادی باشه، علت طبیعی باشه، بله همینطوره، باید بین علت و معلول سنخیت باشه. اما اگر علت ارادی شد، اگر علت علت ارادی شد، یعنی فاعل فاعل بل اراده شد، اراده کار میکنه، علت طبیعی نبود، بله بین آتش و حرارت بایست چی؟ سنخیت باشه. چون علت چیه؟ علت طبیعی است و حرارت هم معلول، آتش هم علت، علت علت طبیعی است. یعنی آتش به اراده کار نمیکنه، به طبیعت خودش نقش داره، تأثیر گذاره، حرارت از او صادر میشه. طبیعی است وقتی که علت طبیعیه، چیزی که از او صادر میشه باید چی؟ باید سنخیش باشه. اون چه از آب صادر میشه باید با آب سنخیت داشته باشه. ولی اگر علت علت طبیعی نبود، علت علت ارادی بود، اگر اراده کار میکرد، علت علت ارادی بود، اونجا دیگه سنخیت لازم نیست. پس این قاعده و قانونی که بین علت و معلول باید سنخیت باشد و الا لصدر کل شیء من کل شیء، بعد از این قاعده استفاده کنیم، چون خداوند علت است و کائنات و موجودات معلولن، پس بایستی بین خدا و موجودات هم سنخیت باشه، بگیم این قانون در محدوده علل طبیعی است. بله، علتها اگر طبیعی بود، مثل آتش و حرارت بود، مثل بذر گندم و گندم بود و از این قبیل، یعنی علت طبیعی بود، درسته. یعنی بایستی بین علت و معلول چی باشه؟ یک سنخیتی، تشابهی باید باشه. اما اگر علت ارادی شد، فاعل بل اراده شد، فاعل بل مشیه شد، با مشیتش ارادهش کار میکنن، نه این که طبیعتش کار کنن. اگر فاعل بل مشیه شد، اون وقت این قاعده اصلا راه نداره. نه این که این قاعده تخصیص میخوره، قاعده عقلی تخصیص نمیخوره، ولی از اول بدانیم که محدوده این قاعده کجاست. محدودش علل طبیعی است. اگر علت طبیعی نشد، ارادی شد، اصلا این قاعده ورود نداره، تخصصا مطرح نیست. نه این که قاعده تخصیص خورده، نه، قاعده تخصیص نخورده، قاعده عقلی محفوظه، ولی محدودش کجاست؟ محدودش علل طبیعی است. و در علل غیر طبیعی، جایی که فاعل بالمشیه است، فاعل بالاراده است، اونجا دیگه راه نداره، این قاعده اصلا مطرح نیست. و ذات مقدس حضرت حق فاعل طبیعی نیست، ذات مقدس حضرت حق فاعل بل اراده است. اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، فاعل بل اراده است، فاعل بل مشیه است. اذا شاء فعل، فاعل بل مشیه شد، وقتی که ذات مقدس حقیقت مختاری شد که سلطه بر فعل داره، سلطه بر ترک داره، هر چه بخواد تحقق پیدا کنه اراده میکنه، فاعل بل اراده است، نه فاعل به طبیعه، نه فاعل طبیعی، بلکه فاعل بل اراده و المشیه. قاعده ای که گفته شد اونجا راه نداره. اگر خواستید یک جایم مبسوط این مطلب رو ببینید، دو تا آدرس براتون بدم. یکی نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی، که ایشان همین قاعده سنخیت رو خواستن بگوین و بین علت و معلول سنخیت است. اون وقت تعلیقی بر این قاعده زده شده، اون تعلیقه مربوط به استاد مصباح یزدی است. ایشان تعلیقه هایی دارن بر بدایه و نهایه. به این بخش که میرسن در اواخر نهایه، به این بخش که میرسن اشکال میکنن به استادشون و میگوین که خیر، این قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلول در جریان علل طبیعی جاریست، در علل ارادی جاری نیست، که اصل مطلب مال مرحوم خواجه نصیر طوسی است. خواجه نصیر در تجرید در ارتباط با قاعده الواحد رد کرده این به اصطلاح لزوم سنخیت ره. اینجا هم که ایشان مناقشه کردن رد کردن، باز در ضمن قاعده الواحد لا یسر من الا الواحد است، که من وارد اون بخش نشدم دیگه. و همچنین مرحوم آیت الله عظمای خویی در بحث اصولشون، در این محاضراتی که به اصطلاح تقریرات آیت الله فیاض هست، تقریراتی که هست به نام محاضرات، ایشان هم در این تقریرات، در محاضرات مبسوط وارد شدن و فرمودن که این سنخیت بین علت و معلول وقتی است که علل علت طبیعی باشه. اما اگر چنون چه علت علت ارادی شد، فاعل فاعل بالمشیه شد، اونجا دیگه سنخیتی در کار نیست. این حالا اجمالا صحبت امروزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.